بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بيشكو أهل بيت عليهم السلام صلوات يدي أفهم
اللهم صل على محمد وعلى محمد
چون این مباحث به شکل تقریبا درسی قراره مطرح بشه لذا یکی از ملزومات جدیش این هست که عزیزانی که شرکت میکنن یا شرکت کنن یا شرکت نکنن و حضور یکی در میونیش چون هیئت نیستش که فقط به قصد ثواب باشه حضور یکی در میونی مضره هم به حال کلاس مضره هم به حال فرد مضره و هم از عزیزان برگزار کننده هم از حضار محترم میخوام که کلاس رو یا عزیزان شرکت کنن یا شرکت نکنن گزینش بعض جلسات مضره هم به حال جلسه هم به حال خودش خب ما جلسه گذشته چه گفتیم آقا دو سه دقیقه بزرگواری بفهم
شما فهمونیم که
عرض کرد
باید به صلاح هم معدا
این مال هفته پیش نیست این قسمت ها دیگه برای هفته پیش نیست این مسائل جلسه دو هفته پیش در واقع هست درسته؟ بله بفهم
فهمیدید که ما مدده ها نباید اطلاع رسانی کنیم منبری باید
نباید هم نگفتیم گفتیم اتفاقا اگه اطلاع رسانی کنیم خوبه ولی هدف شماره یکمون این نیست یک مداح تحلیلگر تاریخ نیست خب
روزخان کسی است که انواع گزارشات را بیان کنه غرض آنها این نیست که مردم گفته ایشان را باور کنند احتمال در این درست است کافی است نباید طوری نقل کنید
آره میخواد با یه صلوات هم تشریف جلو تا ما هنوز شروع نکنیم آره حریم نگه داشتن خب بله
نباید
طوری نقل کنیم که مردم خیال کنن ما میخواییم حتما این آن چه قطعا اتفاق افتاده رو بگیم این یعنی چی؟ این یعنی این که بگیم اینطور هم نقل شده است بعضی نقل ها اینطور میگوید از حرف قطعی زدن از الفاظ قطعاً همه این رو گفتن غیر از این نیست توجه کنیم با اون نگاهی که ما به مقتل داشتیم که توضیح دادیم که تاریخ نیست نقالی هست برای خودش هم مهمه خیلی مهمه که ما جوری به مخاطب القا نکنیم که این نقل این واقع خواهد بود نمیخوایم بگیم اینی که داریم میگیم قطعا دروغه چیزی که قطعا دروغه رو ما حق نداریم نقل کنیم چیزی که حتما واقع نشده رو حق نداریم نقل کنیم اما خب چند تا نقل مختلف ما هنوز نتونستیم یکیش رو انتخاب قطعی کنیم چند تا هست هر کدوم هم میتونن درست باشه خب وقتی اینطوریه نوع بیانمون باید چگونه باشه برخی اینطور گفتند همه ارباب مقاتل اینطور میگن این عبارات خطرناکه اینا دروغه همه ارباب مقاتل رو اگر یک ذاکر بگه دروغ گفته مگر اینکه اون ذاکر واقعا متخصص همه منابع باشه بحث ما چون فعلا مقدماتیه آروم آروم میخوایم پیش بریم که سلام نکنم بحث جا بیفته از گفتن حرفهای قطعی بنابراین باید اجتناب کرد چرا؟ چون ما داریم انواع نقل‌ها رو بیان می‌کنیم. هنوز نقلی رو بر نقل‌های دیگه ترجیح ندادیم. عرض کردیم ترجیح نقلی بر نقل‌ها و تحلیلشون کار مورخه. ذاکری که داره روزه می‌خونه داره یکی از نقل‌ها رو بیان می‌کنه. لذا خیلی باید دقت کنه که حرفی نزنه که مخاطب خیال کنه داره عین واقعو میگه و این نتیجه همه تحقیقاته. حالا میرسیم جلوتر میایم مقاطع رو با هم مقایسه میکنیم ببینید. بله، نه این جمله ای که ارباب مقاتل همه این طور گفتن لازمش اینه که یک نفر تمام مقاتل رو اشراف داشته باشه بعد ببینه این طور گفتن یا نگفتن. خیلی کم پیش میاد همه جور همه یک جور بگن. بله، خیلی کم پیش میاد، خیلی کم پیش میاد. امام حسین شهید شدن در کربلا. مثلا فرض کنید میاد به امام حسین علیه السلام میگه، در کجا میگه بین مقاتل اختلافه. حضرت میپرسه که از کوفه چه خبر؟ او میگه وقتی داشتم میومدم دیدم مسلم و هانی کشته شدن، بچه ها پاهای اونها رو گرفتن روی زمین میکشن. این یک گزارش. یک گزارش میگه یجران، یعنی این که اون دوتا رو میکشیدن یا اون دوتا کشیده میشدن. حالا چه کسی؟ یک نقل میگه پای اینها رو به اسب بسته بودن میکشیدن. فرق دارن اینا با هم دیگه، درسته؟ روزخان هر کدوم اینها رو بیان کنه بگه اینطور هم نقل شده اشکال نداره، راست میگه اینطور هم نقل شده. گزارش میده چی نقل شده، نمیگه چی هست. چی هست به روزخان مربوط نیست، چی هست به مورخ مربوطه. ما یه سایه سنگینی رو از سر روزخونها کم کردیم وقتی پای مورخین رو بریدیم هفته پیش، ولی باید به لوازمش پایبند بشه. ما عرض کردیم روزخانی کار مورخ نیست، اما باید به لوازمش پایبند بشیم. مورخ میگه آخر چی شد؟ آخرش این شد. توجه کردید؟ حالا که کار روزخانی نیست پس پا تو کفش مورخ نباید بکنی. لذا میگه اینطور نقل شده. ببین با تردید حرف میزنه، چون قرار نیست. حالا چه فرقی میکنه که کدوم یکی از این سه نقلی که من عرض کردم اتفاق افتاده باشه، درسته؟ در مظلومیت جناب مسلم تفاوتی خیلی نیست. بله یه تنوع در تعبیر هست، یه جزئیات تفاوتی هست. سه جاز این ستا رو بیان کنه هیچ اشکالی نداره، سه مجلس این ستا نقل رو بیان کنه هیچ اشکالی نداره، اما نمیگه این شده، میگه این نقل شده. توجه فرمودی؟ خب دیگه چی گفتیم هفته پیش؟ بله، عرض کردیم ما راهو باز کردیم، گفتیم که شما نیاز نیست تحلیل کنید، اما اینکه خب آدم میخواد گزارش بده بعد گزارش از یه جاهای، مثلا فرض کنید بگن مراسم تحلیف بوده امروز، خبرگزاری فلان اینو گفته، خبرگزاری فلان اینو گفته، صدا و سیما اینو گفته، توی تاکسی هم اینجور میگفته. این کار هیچ وقت نمی‌کنیم ما، یعنی کنار خبرگزاری ها نمیگیم راننده تاکسی که منو رسوند اینو گفت، یا رفتم مثلا شیر بگیرم تو بقالی یه نفر اینطور میگفت. توجه کنید سطح این گزارش ها فرق داره با هم. این که ما عرض کردیم یکی از نقل ها رو بیان میشه کرد، خب شرایط داره. یکیشو عرض کردیم به هیچ وجه سعی کنیم از شنیده ها نگیم. یه تصور اشتباهی تو ذهن ما هست که یه بزرگی اگر یه چیزی گفتند فرمودند یا اگر یه بزرگی روزه ای نقل کردن لابد یه منبعی هست که او دسترسی داره ما دسترسی نداریم، لذا میگیم ایشون خوب گفتن. خیلی آقا بعیده که مطلبی به دست یه نفر در روزگار ما برسه، خیلی بعیده، نمیگم نیست، مواردی که هستم داریم ولی کم، مطلب به دست یکی برسه به دست دیگران نرسه. لذا عرض کردیم مطالب شفاهی از دیگران اگه میشه نوید و گریه میکنید بکنید، ولی نقل نکنید جز افراد خیلی خاص. اینا متبحرن در تاریخ و مقتل، اب نداره بگید فلان آقا اینطور میگفت، اسمش هم بگید، برای اینکه اگه اسمش رو نگید باب این باز میشه، الکی یکی بیاد بگه یه بزرگی هم اینجور میگفت، حالا اون بزرگه کیه معلوم نیست. توجه میفرمایید؟ اسمش رو بگید که کی میگفت. یکی از مهمترین سختی های کار روزخان اینه که مخاطب رو باور کنه، باید باورش کنه. لذا یا باید از مکتوب بگه که این درجه اول اهمیته، یا اگه میخواد از کسی نقل کنه باید یک شخصیت قابل اعتنا باشه. شنیده ها خیلی مخربه. انشالله جلوتر هفته های آینده خواهیم دید که یک گزارش تاریخی 1000 سال پیش تا رسیده به ما یه عالمه شاخ و برگه پیدا کرده، بعد که اومده در ادبیات گفتاری هی بهش افزوده شده، هی قصه چاقتر شده، جزئیات بیشتر شده. اینا هم اعتماد مخاطب رو از بین میبره، هم امانتداری اون نقال که روزخان ما باشه رو زیر سوال میبره. این که گفتیم از هر جایی که در مزان احتمال داره درست باشه نقل کنیم، حالا باید توضیح بدیم یعنی چی. خب یعنی ما گفتیم که آقا هر چون ما اینو عرض کردیم دیگه، عرض کردیم هر نقلی رو که احتمال داره درست باشه ذاکر میتونه بیان کنه، و مورخ هم نمیتونه بگه دروغ میگه، چون من میگه من که نگفتم کدوم درسته، گفتم این نقل شده، این نقل شده، این نقل شده، این نقل شده. دروغ میگم که نقل شده؟ میگه نه دروغ نمیگه. میخوام دیگه بقیهش با شما برید تحقیق کنید، و منم در صدد این که بگم کدام گزارش درسته نبودم. اما خب حالا کجاها رو بریم ببینیم؟ معلومه که اون متنی که میخوایم ببینیم هرچی گزارش از کتابهای قدیمی تر باشه بهتره، که حالا جلوتر عرض میکنیم، کتاب معرفی میکنیم، بخشایشو میخونیم با هم دیگه. یا اگر از کسانیه که متأخرتر هستن، جدیدتر هستن، افرادی باشن که مورد اعتنا باشن، فل جمله یعنی تقریبا، مثل سید ابن طاووس لهوف، مثل خوارزمی مقتل الحسین. اینا خیلی قدیمی نیستن، 1000 سال پیش نیستن، ولی مثلا 700-800 سال پیشن، ولی آدم قابل اعتنایی هستن. حتی جدیدتر مثل مقرم، این کمتر از 100 سال پیشه، مثل نفس المحموم مرحوم شیخ عباس، این کمتر از 100 سال پیشه. اینا رو انشالله بهش خواهیم پرداخت. پس ما مجازیم از یک جاهایی نقل کنیم که احتمال داره درست گفته باشه، احتمال اقلایی. اینا رو یکی یکی معرفی میکنیم، روش گفتگو میکنیم. مرحله بعدی شنیده هامونه. اون شنیده ها از کیه؟ مرحوم اندلیب همدانی صاحب سار الله، خب یه کارشناسه و ما که توقع نداریم یه ذاکر اهل بیت از مرحوم اندلیب بیشتر بدونه. اگر بگه آقای اندلیب اینطور میفرمود اشکالی نداره، خیلی توقع بی جاییه که توقع داشته باشیم یک ذاکری که خیلی هم حرفه‌ای نیست، مثلا جزو 10-15 اول کشور نیست، از یک کارشناس دینی که متخصص این فهم بودم جلو زده باشه. اقلایی نیست دیگه، توقع بی جاییه. اینها رو هم انشاءالله معرفی میکنیم در آینده. یک سری افراد هم شما میتونید به اونا استناد کنید. این که شما میتوانید، یک محقق ممکنه به اونا استناد نکنه ها، ولی شما قرار نیست کار تحقیقی ارائه کنید جایی. این خلطه، خیلی از این جریان‌های آسیب شناسی روزخانی خلط کردن بین کار تاریخ و کار مقتل. بله شما بخواید تحقیق کنید به عنوان یه محقق، بنده شاید خودم شخصا با اینکه هیچی نیستم و محققم نیستم از خیلی از اشخاص چیزی نقل نکنم هیچوقت مثلا، ولی اشکالی نداره روزخان این کارو بکنه. منتها باید براش معلوم باشه یک خطری ما داریم، اون خطر گرم کردن مجلسه، که این خیلی خوبه. آدم مجلس اهل بیت رو گرم کنه، ولی این خطر ممکنه باعث بشه من صرف اینکه یه چیز داغی پیدا کردم اینو بگمش یا یه جایی شنیدم، این خیلی خطرناک، چون شما دارید به مخاطب القا میکنید این یک نقله که فل جمله یعنی تقریبا قابل اعتناست. یادتون عرض کردیم میگید این یه نقله، این یه نقله، این یه نقله، مورخ هم نمیتونه بگه دروغ میگه چون واقعا یه نقله. اما اگر بگید که آقا دیروز توی مجلسی بودیم یکی از رفقا گفت به نظر من کربلا اینطور بوده، خب اینو به عنوان گزارش نمیشه گفت. بسیاری از شنیده های شما اینجوری آقا، بسیاری از شنیده ها اینطوریه، جزئیاتی داره که در گزارش های معتبر یا نیمه معتبر نیست. لذا ما عرض کردیم بیایید با خودتون عهد کنید، حتی عهد شرعی کنید، اون چه شنیدید و نگید مگر دو سه شرط. یک، خودتون برید رجوع کنید در یک کتابی که تقریبا فل جمله یعنی تقریبا، حالا از شما که توقع نیست که مثلا برید 500 ساعت مطالعه تو اون موضوع کنید، فل جمله اون کتاب قابل اعتناه، یا اون گوینده یا نویسنده آدم مهمیه. مثلا فرض بفرمایید که سلام علیکم، مثلا فرض بفرمایید که همینجوری که عرض کردم بگید که مرحوم شیخ عباس قمی اینطور فرموده، خب هیچ توقع نیست که یه روضه‌خانه ابو عبدالله الحسین بزنه جلو از مرحوم شیخ عباس که، توجه می‌فرمایید، مگر این که این گزارشا یه نقلی باشه که واضح باشه بطلانش. در غیر این صورت عیب نداره آدم نقل کنه. پس ما کجاها رو بریم ببینیم؟ هر جا دلمون خواست؟ نه، یا منابع معتبر که اینا اولین اهمیت رو دارن، یا منابع نیمه معتبر که جدیدترن ولی نویسنده های حاذقی نوشتن، مثل این چند تایی که مثال زدم و بعدن میام از روشون توضیح بیشتر میدم، یا از صوت یا زبان یک محقق متخصص. مثلا فرض بفرمایید اگر از آقای فاطمی نیا حفظه الله کسی چیزی بشنوه، خب خیلی بعیده که یه ذاکر از آقای فاطمی نیا تخصص بیشتری پیدا کنه. حالا اگر یه وقت پیدا کردیم خیلی خدا رو شاکریم، توجه میکنیم، عیب نداره، منتها اونجا استناد کنه بگه در فلان جا استاد فاطمی نیا اینطوری فرمودن، فلان کتاب آقای اندلیب همدانی اینطور فرمودن. از جدیدا حتما اسم فرد رو ببرید، وگرنه یکی از بزرگان گفتن. فضای خدای نکرده خالی بندی زیاد میشه، ما گیر میکنیم مجلس قفله، بعد خدای نکرده ممکنه انسان تقوا به خرج نده. مخاطب رو میشه جا انداخت، من این واقعه رو نمیگم، یکی از نقلها رو میگم، ولی خب باید یکی از نقلها رو بگم. بعد یه نکته دیگه، ممکنه یه بزرگی هم یه مطلبی رو یه وقت نقل کنه ولی بعدها نقدهای جدی بهش بکنه، مثلا خلاف عقل به نظر برسه، خلاف تاریخ به نظر برسه، خب اونجا هم اگر آدم شنیده این مطالبه خوبه که ذاکر ابو عبدالله مطالعه کنه، اون موارد رو نگه، یا باز اقلا استناد به اون فرد بکنه. نقطه قوت به نظر حقیر، رمز موفقیت یه ذاکر اینه که مخاطب او رو باورش کنه، نگه این از خودش حرف میزن. اگر این اتفاق بیفته مخاطب راحت تر با شما همراهی میکنه و گریه میکنه، اگر این اطمینان رو پیدا کنه که شما از خودتون چیزی توهم نمی کنید. یه کسی یا نویسندهی یا یک شخص مهمی گفته که شما دارید بیان میکنید، اگر این اتفاق بیفته خیلی با شما بهتر همراهی میکنه. تو اون مواردی هم که عرض کردم چون دارید انواع گزارش ها رو میگید، از الفاظ قطعی باید بپرهیزید. مثلا ابا عبدالله الحسین سه روز تشنه بود، اون کجا اومده سه روز؟ این که تشنه بود اون بزرگوار روحی لعل فدا هست، سه روزش کجاست؟ بعد امشب بگی سه روز تشنه بود، فردا بگی آب آوردن غسل کردن. ترجمه کنید، مخاطب یادشه شما قبلا چی گفتید، گریه کرده با این. از اطلاعاتی که مطمئن نیستید، مگر این که بگید یک نقل هست فلان کس در فلان کتاب اینو گفته، دیگه به شما ربطی نداره، او گفته. جانم نه کجا؟ ببین عرض ما همینه دیگه، ما داریم یه چیزایی رو قبل از اینکه ورود منابع پیدا کنیم داریم یه خطوطی ترسیم میکنیم، یه استراتژی تعریف میکنیم، تعریف میکنیم مقتلی که میگیم چیه. تاریخ مثلا نیست، درسته یه چیزایی رو داریم با خودمون قرارداد میکنیم. این که عرض میکنیم از شنیده ها نگیم همینه. اونی که میگه سه شب و دو روز، دو روز و سه شب، کیه؟ کجاست؟ توجه فرمودین؟ اگر ما همین یه کار رو بکنیم که بگیم ما آنچه شنیدیم نقل نمی کنیم، مگر اونی که شنیدیم، کاشانی یه جای چیزی گفت به درد نمی خوره که. اون کس یا باید کس باشه، مثال زدم اسم دو نفر رو، یا کتابه کتاب باشه. تازه ما کوتاه اومدیم خیلی ها، که نگفتیم مثلا منابع تاریخی 1300 سال پیش، عرض کردیم حتی نفس المحموم مرحوم شیخ عباس مقرم اینا میشه، حالا بعدا معرفی هم خواهیم کرد که تنوع در تعبیر داشته باشید شما، ولی اینا معلومه چه تعدادی هست. توجه فرمایید، اگر از این مجموعه مکتوب یا شفاهی بود شما بندازید گردن گوینده یا نویسنده، اما نمیتونید بگید آقا رفتیم یه جا یه نفر ازش یه پرس لبو گرفتیم اینم گفت. گاهی اینم نمیگین، به جاش میگن یه بزرگی اینجوری میگفتن هیکلش بزرگ. توجه میفرمایید، اون بحثی که میخوایم به مخاطب بگیم یا باید توی مکتوبی که حداقل نسبی به قول طلبا فل جمله تقریبا قابل اعتنا باشه، یا گویندش قابل اعتنا باشه. بعد شما هم به اسم طرفو ببرید ایشون گفته، که هم راه برای خودتون خدای نکرده بسته بشه. گاهی آدم تو مجلس گیر میکنه میبینه بعد مجلس قفلشو بشکنه، بعد یه بزرگ اینطوری گفته، یه عارف اینطور گفته، و واقعی نباشه. یعنی کاری که روزخان میکنه ثواب عظیمی قراره ببره، باید سعی کنه توش زهرماری قاطی نکنه. زهرماری هم ایناست که عرض میکنی، یعنی چیزی که معلوم نیست کی گفته، از کجا اومده. بله بله، منتها اون کتابه باید قابل اعتنا باشه. نمیگم کتابه حتما قدیمی باشه. مثلا عرض کردم اگه از منابع قدیمیه شما بگید در مقتل ابی مخنف این رو دیدن، خیلی هم خوبه، این مقاتل مهم و معرفی خواهیم کرد بعدا. حالا آقای شوشتری رو عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید در ارشاد شیخ مفید دیدم، در امالی شیخ صدوق دیدم، اینا رو بعدا معرفی خواهیم کرد، یه مختصری توضیح میدم. بیاید جلوتر، قرن هفتم، از سید ابن طاووس در لحوف دیدم، از سید ابن طاووس در اقبال دیدم، میشه. بیاید جدیدتر بگید مقرم، بگید شیخ عباس قمی، توجه کردید؟ میشه. اما در مثلا طوفان البکا مال کیه؟ رو چه حساب نوشته؟ اهل تحقیق اینو قبول دارن این کتابو، یا میگه این کتاب سراسر جعله؟ توجه کردی؟ نمیخوام الان بگم طوفان البکا سراسر جعله ها، مثال زده. کتاب باید کتابی باشه که از نظر اهل تحقیق سراسر اباطیل نباشه، سراسرش اباطیل نباشه، حداقل درست و غلط قاطی باشه، که شما بگی این احتمال داره باشه. یکی از نکات بسیار کلیدی اینه که روزخوان باید باور داشته باشه که واقعا ممکنه اینی که میخوام بگم اتفاق افتاده باشه. دو تا رمز موفقیت روزخوان از چند رمز اینه: یک، از شنیده هاش نقل نکنه، دو، مطلبی که خودش اقرار داره نقل کنه، یعنی خودش بگه ممکنه باشه، نه اینکه بعدش خدای نکرده با هم برن قهوه خونه دارن چای میخورن بگه آقا اینم گفتم و گرفت قاه قاه. هست این دیگه واقعیت بدبختانه. متاسفانه این مصیبت هست که ممکنه یه وقت روزخان ندونه چه رسالتی داره و بعد خودش از توهمی که تو مجلس گفته و مردمم گریه کردن بعدن به عنوان خاطره خوش گول زدن مردم یاد کنه، که یاد میکنن و چون مردم محکم تو دهن طرف نزدن این اتفاق میفته. هم از شنیده هاش نباید نقل کنه، همون چیزی که میگه باید باور داشته باشه، یعنی تو خلوت خودش خودش با اون گریه بکنه بعد واسه مردم اینو بگه، چون قرار نبود این واقعو بگه، بعد میگه این احتمال داره باشه، این احتمال دیگه خودش معتقد اگر هست که این احتمال نداره یا اصلا معلومه کجا اومده، خودش یه لحظه تو جلسه دیده جلسه قفله یه چیزی ساخته، خودش میدونه این اصلا کجا اومده همچین حرفی. وقتی ما عرض میکنیم از شنیده هاش نقل نکنه، قطعا از توهمش هم نباید نقل. من اینطور خیال میکنم، مگه میشه همینجور من خیال کنم؟ اینا خیلی، هرچه ما کار روزخان تو جلسه پیش آسون کردیم اینا دست و پای او رو میبنده. ممکنه گاهی تو جلسه داره روزه میخونه کسی توجه نمیکنه، کلامشو قطع کنه یا روزه رو تبدیل به شعر کنه خیلی اولاه، تا اینکه خدای نکرده یا از چیزی که نمیدونه بگه یا خدای نکرده دوز خشونت روزه رو بالا ببره. اهل بیت آقا روزه باز خوندن، ولی هدف داشتن، هدف داشتن مردم مظلومیت سید الشهدا رو بفهمن، نه این که بالاخره نمیشه که نیم ساعت بخونم مردم جیغ نزنن پس باید اینقدر برم دوز خشونت روزه رو بالا ببرم، اینقدر باز بخونم تا شاید یه اتفاق بیفته. روزه رو نباید همینجوری خرجش کرد، حرمتش رو باید حفظ کرد. بنده قائل نیستم برخلاف بعضی اساتید که روزه باز خوانده نشود، ولی شرایط خوندن روزه باز معلومه تو مجلسی که مخاطبین آمادگی شنیدن ندارن این درست نیستش که آدم به خاطر اینکه مجلس بگیره میخوام 100 سال نگیر.
بفهم گریزی زدی به روزه الان بعضی از این
پرتوها
الان
خودمون
الان برای انشاءالله یه گریز زدی دیگه هیچ خبرش
هیچ اشیا باز
یه گریز
دیگه
باز
خب نه گریز. اصلا همه چیزو خب بابا دیگه اونا رو حالا انشاءالله اساتیدی که میخوان بحثای فنی رو مطرح کنن خواهند گفت که شما روزه گسترده توی جلسه نهاد بخونید 10 تا موضوع نهاد مطرح کنید، اینو میگن. ولی عرض من ما بحثمون محتواییه تو این جلسه، گاهی پیش میاد که محتوا رو هی خشنترش میکنه که این اتفاق بیفته، این خیلی خطرناکه. دیگه چی گفتیم آقا جلسه پیش؟ همون شو بله خب اون که دیگه همین مشکلی که عرض کردم دیگه، یا توهمه یا معلوم نیست از کجا اومده. متاسفانه مخاطبین تحویل میگیرن بعضیا رو.
این روزه که منظور روزه باز هستش، اون روزه که مثلا ائمه رو عنوان یک خانواده که تحقیر شده و ضرب خورده و بالا با تمام جزئیات بیان بکنن، یا این که واقعا مثلا بگی، یعنی شما فرق میکنه که مثلا بگی که آره حضرت رقیه مثلا این بلا سر شما اینو دید اونو دید، بعد طرف میاد اضافه میکنه که آقا گوشواراش رو کشیدم فدا کردم بیسان کردم بیچارش کردم اذیتش کردم.
ببین اونی که بحث ذلت خدای نکرده باشه که واضحه، عرض کردیم شروطی داره، خلاف عقل نباشه، خلاف عقاید نباشه، خلاف تاریخ قطعی نباشه، خلاف علوم مسلم نباشه، خلاف گزارش های جدی نباشه. توجه میکنیم مثل این میمونه که بگن یه ساعت قبل از شهادت سید الشهدا غسل کرد، خب حق باید داد به مخاطب بگه آقا برای چی غسل کرد وقتی بچه هاش تشنه بودن. توجه میکنیم اما اونی که ما عرض میکنیم از باز یعنی وارد بعضی از مصائب بشه به صورت صریح. باز یعنی همین. من با اون بازی که در مقاتل هست عرض کردم، اون رو هم نباید همینجوری هی گفتیم ور اون ور به جهت اینکه یه کاری کنیم که مجلس گرم بشه. بعضی وقتا اونی که شما میفهمید اصلا نیستید جا، ما که عرض کردیم چیزی که جایی نیومده این دروغه و نمیشه یه نفر با دروغ قربتن الالله ثواب ببره. بله میگه در فلان کتاب نقل شده، ما عرض کردیم اگر این عین واقع هم نباشه کسی نمیگه او دروغ گوه، درسته؟ اما یه چیزی که اینجا نقل نشده این دروغه دیگه، این دروغ گویه. با دروغ گویی که نمیشه ثواب برد، اونی که شما میفهمید دیگه دروغ گوییه. توجه میفرمایید؟ ما در مورد بسیاری از جزئیات حادثه کربلا و بعضی از شهدای کربلا آقا اطلاعاتمون خیلی کمه. مثلا در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها که اسم بردن، اطلاعات تاریخی ما بسیار 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 کمه. لذا بهتر اینجا به جای اینکه روزه کسی بخونه شعر بخونه، چون مخاطب قبول میکنه که شعر صور خیال داره. توجه میکنید؟ به جای اینکه واقعه ای رو تعریف کنه که سراسر دروغه، بهتر شعر بخونه یا آنچه نقل شده در تاریخ رو بگه یا شعر بخونه، چون مخاطب متوجه میشه که شما وقتی شعر میخونید نمیخواید تاریخ بگید. مثلا گفتگو از رقیه سلام الله علیه با سید الشهدا را شما در زبان شعر بگید هیچ کس نمیگه دروغگو، میگه آقا تمثیله، درسته؟ و اتفاقا یادتون باشه ما جلسه پیش گفتیم کار روضه‌خوان چیه؟ با تمثیل، با میان بر زدن مخاطبین رو به اون مظلومیت منتقل کنه. درست است. اما اینکه مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم کاربردی، در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها چند تا گزارش به من بدید از اونایی که مطمئنید هست، بگید همینجا با هم کارشناسیش کنیم. بفرمایید.
خرابه جان
داد. خب
اینکه اومد بلند گریه اینجور سوزنا گریه میکردن که اهالی خرابه خواب به سرشون.
خب تو همین سه تا گزارش که الان دادن، اولا دقت کنید که خیلی دارید اینجا خلاصه میگید، توجه میکنید، احتیاط میکنید، یعنی به اقلش اکتفا میکنید، یعنی اینو تو مجلس بگی میشه چند ثانیه؟ 3 ثانیه 5 ثانیه، توجه میکنید؟ حالا از هم 10 دقیقه وقت داریم. همین گزارشی رو که فرمودن، اونی که برادرمون فرمودن که چی فرمودین؟ سر مطهر سید الشهدا رو برای اون بزرگوار آوردن. حالا در تشت طلا یا غیر طلا، این که آوردن در کامل بهایی که امام الدین طبری نوشته اومده، اینقدرش اومده. بعد یه چیزی هم شما فرمودین، در خرابه از دنیا رفت، اینم اومده. بعد بلند بلند گریه میکرد، هیچ جا نیومده. میشه اینو به صورت شعر خوند، چون بالاخره یه کسی که پدر از دست داده و طفله، خب بلند بلند گریه کردن چیز عجیبی نیست، ولی این دیگه نیومده. اینی که اهل خراب خاک بر سر خودشون ریختنم در منابعی که درصدی از اعتبار داشته باشه نیومده. یعنی کار روزه خان با این که ما اینقدر راحتش کردیم سخته. دیگه چی میدونیم از حضرت رقیه سلام الله علیه؟
این نقلی که من شنیدم اینه که میگن که یه زمانی حضرت رقیه مثلا داخل قبرشون روی خاک کسی دیدی آب رفته و جسم حضرت رقیه رو سرکه از خاک میارن بیرون.
این یه گزارشه که حالا میشه روش حرفایی زد، اون به درد مورخین میخوره نقدهاش. بله بله اینو میشه گفت، اینو میدونید چیه دیگه، حتما شنیدید. اینی که 3 ساله بوده یا موهاش سفید شده در هیچ نقلی نیامد. بله.
حتی 3 ساله.
3 ساله بودن هم نیامده. یه نقل ظاهراً 4 ساله داریم. این هم هیچ جا نیامده. زن غساله و ماجراهاش هم هیچ جا نیامده.
بله.
اینم هیچ جا نیومده که تشت آوردن خیال کرد غذا آوردن. حالا اونا رو ما کار نداریم، ما خودمون رو کار داریم. میخوام بگم ما یه سری شرایطی طراحی کردیم دو جلسه اول، عمدن هم جلسه دوم رو به آنچه گذشت من پرداختم، برای اینکه این کار سخته. شما میخواید کاری بکنید که مرسوم نیست. ما یه بابی رو باز کردیم که عرض کردیم اگر مپای مورخین رو به مقتل باز کنید که هیچی باقی نمیمونه. ما عرض کردیم اینجا نقالیه نه تحلیل، اما نقالی دیگه باید نقل و بحث کرد. لذا بنده با این که روزخوان نیستم و مداح نیستم توصیه میکنم سعی کنید شعر خوب حفظ کنید، چون مخاطب از شعر خوب برداشت این که شما دارید واقعه تعریف میکنید نیست، تمثیل رو میفهمه در شعر. حتی گاهی تصورات هم میگه خود بالاخره شاعر اینطور تصور کرده. مثلا شاعر اخیراً از دنیا رفت، رحمت خدا رفت، آقای شکویی، میگه برای چی مرقد مطهر صدیقه طاهر مخفیه؟ برای اینکه چشم را نزند آفتاب مدفن او. آفتاب مدفن صدیقه طاهر چشما را نزنه، مخفی شده. خب همه اینو متوجه میشن که تمثیله، هم تعظیم حضرت صدیقه طاهر است، هم تمثیله، هم واقع نمیگه هم غلط نمیگه، توجه میکنید؟ ولی نه، شما بیایید به صورت گزارش تاریخی بدید، بگید که امیرالمومنین برای اینکه نور قبر مطهر او چشمها رو اذیت نکنه این قبر رو مخفی کرد. شما این دروغ است، دروغ است، توجه کردی؟ این عظمت شعره. اینقدر شعر اهل بیت تاکید داشتن، رهبر انقلاب تاکید داشتن، همین، چون مخاطب متوجه میشه شما گزارش تاریخی نمیدید. شما رو دستتو باز میکنه در حرف زدن بدون اینکه بخواید دروغ بگید. ما خط قرمزمون در روزه دروغه دیگه، چون نقالیم، نقال باید امین باشه دیگه، گزارشگر باید امین باشه. گزارشگر تلویزیون بیاد بگه که آقا الان این ساختمون که ریخ خالی به بندر مردم، هیچ کی قبولش نمیکنه. ولی میگه آقا من از یکی از مثلا آتش نشان ها پرسیدم، گفت 11 نفر در خانه هستن. شب میگن، اون یکی میگه از رئیس آتش نشانی پرسیدم، گفته 9 نفر بودن. کسی نمیگه اون یکی دروغ میگه، چون میگه من از یه نفر پرسیدم یکی از آتش نشانا اینطوری گفت. هیچ کی اون رو متهم به دروغ نمیکنه. بعدم میگه این گزارش هنوز تایید نشده است. نه، ایجاد شایعه کیه؟ وقتی که شما از یک منبعی که منبع نیست اخذ کنی، به این میگن شایعه. وگرنه روزی که مجلس حمله کردن، آقای نقوی حسینی که نماینده مجلس گفت 4 نفرن، یکیشون هم ظاهرا دستگیر شده و اینا ارتباط که نداشتن، اینو شنیده، اینم گفت. بعد هم گفتن این گزارش ها هنوز تایید نشده است. خب ولی بعد فهمیدن چند تا بودن؟ 3 تا بودن اصلا، نه 4 تا بودن، نه کسی دستگیر شد. بله، بله دیگه، اون به بحث ما ربطی نداره. بنده پیشنهاد دارم میدم که رو شعر کار کنید. اون باید برید جلساتی که اساتیدی که کار شعر میکنن اونا بگن که مثلا کدوم شاعرها رو معرفی میکنن، کدوم دیوانها رو معرفی میکنن. غرضم چیز دیگه بود، غرضم این بود که بگم به جای اینکه ما تو این بنبست خدای نکرده خلاف واقع بگیم که به جای ثوابی که عظیمه خدای نکرده گناه کنیم، شعر فرصتیه که اتفاقا مخاطب شما رو دروغگو نمیپنداره، چون دروغ نگفتید، چون با ادبیات تمثیلی دارید صحبت میکنید و همین ادبیات تمثیلی هم ما بهش رسیدیم که کافیه، چون غرض این هست که عظمت، مظلومیت، فضائل اون معصوم بزرگوار رو بیان کنید. اینجوری بیان کردید ولی خلاف واقع هم نگفتید. هیچ کس نمیگه آقای شکویی عجب دروغگوی، آخه علت مخفی بودن قبر از زهرا سلیمان اینه؟ هیچ کس اینو نمیگه. بله، که چشم را نزند آفتاب مدفن او.
دفعه برتر از یکی دیگه بکنی. یه جایی دقیقا من یه نقلی شنیدم که میگفت حضرت رقیه، در مورد حضرت رقیه هم کاری کرد که مثلا حضرت عباس نتونست بکنه. حضرت رقیه از امام زمان خودش دفاع کرد که کی باشه حضرت سجاد مثلا، ولی حضرت عباس نتونست از جون امام حسین دفاع بکنه. جوری بود که مثلا گفتم وقتی که حضرت رقیه گریه کرد و به شهادت رسید، تمام شهر مثلا جمع شدن اونجا، قرار بود که اون ساختمون مثلا رو سر اعضا خراب بشه، منسجات مدفون بشه و بمیره
دیگه، اینا توهماته. بله، اینی که وجود مبارک شهدای اسیر کربلا در نشر مظلومیت سید الشهدا اثر داشتن مشخص، اما باقیش دیگه باید ببینی کی کجا آورده یا تحلیل کدام تحلیلگره. عرض میکنم بستگی داره که اون نقل خودش اتفاق افتاده باشه. یعنی ما اگر اولین قدم بگیم منبع اخذ گزارش های مقتل من چه کسانی هستن، یه لیست داشته باشیم، من از چه کسانی حق دارم نقل کنم، از چه کسانی حق ندارم، برای جلسه بعد عزیزان این کارو بکنن که ما رو شروع میکنیم به منابع بررسی. بفرمایید از بین بزرگان معاصر، نویسندگان معاصر، متأخر و قدیمی و گویندگان برجسته در این اثر که هنرمندن و استادن، یه لیستی برای خودتون تهیه کنید ببینید کدوما رو میشه گفت. بله، چه روزه هایی رو میشه از اینها نقل کرد. جلسه آینده سعی کنیم اونهایی رو که میشه گفت و با هم کم کم تمرین کنیم، بعد میریم گزارش ها اینا رو با هم تطبیق میدیم. شما میبینید یه گزارشی 3 خطه، 100 سال بعد شده 6 خط، 200 سال بعد شده 10 خط، 200 سال بعد شده 3 صفحه، یه سناریو شده. نیازی نداره مخاطب شما 1 ساعت قصه تعریف کنید. است اتفاقا مخاطب دنبال اینه، مخاطبی که با نگاه تردیدی نگاه میکنه دنبال اینه که اعتماد کنه به ما. انشالله برای جلسه آینده اینو پیگیری میکنیم. صلوات یدیه فرد آه من اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است. شکستن مجلس سید الشهدا کار مشکلیه، باید مؤدبانه خلاصه خصوصی رفت و اون فرد گفت. بله اگه یه نفر عادت داره خب آدم مجالس اون فرد رو شرکت نمیکنه، توجه میکنه. این بحث ما هم به معنای بدبینی و نگاه خدای نکرده بدبینانه به دیگران نیست. ما بحثمون شکستن مجلس نیست، ما بحثمون برای کسانی که خودشون میخوان مجلس داری کنن، توجه میفهمید. اون کار دیگریه که کسی مثلا فرض فرمایید نقل های نامربوط بیان میکنه.